مورد ششم از موارد تطبیق قاعده الحرام لا يحرم الحلال که مورد بحث هم واقع شده است، این مسئله است که آیا موتوعه پدر از طریق زنا بر پسر او حرام می شود یا خیر؟ و همچنین آیا موتوعه پسر از طریق زنا بر پدر او حرام می شود و نمی تواند با او ازدواج کند یا خیر؟ صحیح و نظر درست عدم حرمت است، چون دلیلی نداریم برای اینکه ثابت کند اگر مردی با زنی زنا کرد این زن بر پسر او و یا پدر او حرام می شود، بلکه مقتضای قاعده الحرام لا یحرم الحلال حکم این است که این زن موتوعه بر پسر یا پدر واطی و زانی حلال است و می تواند با او پس از این عمل ازدواج بکند. البته در میان روایات دو روایت وجود دارد که دلالت دارد بر قول اول و به ظاهرهما اثبات می کنند حرمت ازدواج با این زانیه را برای پدر یا پسر زانی. یکی از این دو روایت صحیحه ابی بصیر است. اینشون میگوید از امام علیه السلام راجع به مردی پرسیدم که با زنی زنا کرده است، آیا این زن برای پسر اون مرد حلال است؟ و می تواند با او ازدواج کند، یا خیر و همچنین سوال کردم که اگر عکس این قضیه اتفاق بیفتد آیا موتوعه و اون زن بر پسر زانی حلال است و می تواند با او ازدواج کند یا خیر؟ امام علیه السلام فرمودن لا، ان کان الاب او الابن مسها واحد منهما فلا تحلوا، حلال نیست. روایت دوم صحیحه علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام است که میگوید از امام سوال کردم راجع به مردی که با زنی زنا کرده است، آیا فرزند اون مرد میتواند با این زن ازدواج بکند؟ امام علیه السلام فرمودن لا، نه نمیتواند. سلام علیکم. خب ببینید، پس این دو تا روایت، به خصوص روایت اول که هر دو مورد رو میگه جایز نیست، روایت دوم حالا یه مورد رو میگه، با وجود این دو تا روایت که هم صحیح هستن از حیث سند و هم دلالتشون بر مطلب واضح و روشن است، چگونه حکم می شود به این که خدمت شما عرض بشه حلال است و قاعده چنین چیزی رو حکم می کنه؟ عرض می کنیم که این دو روایت معارض دارد. و معارض این دو روایت صحیحه زراره می باشد. زراره می گوید امام باقر علیه السلام فرمودند ان زنا رجلون به امرأت ابی، او به جاریت ابی، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها. على زوجها فإن ذلك، بله دیگه، او به جاریت ابیه دیگه، درسته؟ ابیه بله. فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا يحرم الجاریتو على سیدها انما يحرم ذلك منه إزاءة الجارية وهي له حلال فلا تهل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه. سلام. در این روایت حصر به انما دلالت دارد بر عدم ثبوت حرمت در غیر نزدیکی که حلالاً انجام گرفته باشد. و البته اگر چه مورد این حصر جاریه است ولیکن القاء خصوصیت از جاریه کمک می کند به این که حکم در غیر جاریه هم محصور شود به نزدیکی از طریق حلال. هرچند صدر روایت کاملا دلالت دارد بر این که زنا با این زن پدر رافع الغی زوجیت نیست، و از اونجا که بین رافعیت و مانعیت تفصیلی داده نمی شود، دلالت صحیحه بر عدم تحریم وطی حرام برای اثبات تحریم موتوعه بر شخص کامل می شود. پس ببینید، خب اون دو روایت می فرمودن که حرام می شود، این روایت می فرماید نخیر، لا یحرم ها علی زوجها ها، چون بحث به امرأت ابیه رو مطرح کرده او به جاریت ابی، از طرف این بین ابی و ابن هیچ تفاوتی، این همه عدم قول به فصل کمک میکنه به قضیه. یعنی در واقع نیامده کسی بگه که بله اگر موتوعه پدر باشه بر پسر چی حلاله، اگر موتوعه پسر باشه بر پدر چی حرام میشه. نه، این قول به فصلی وجود نداره. یعنی با زمینه قول به عدم فصل، با القاء خصوصیت از جاریه در زیر، ما نتیجه میگیریم که صحیحه زراره در اینجا دلالت میکند بر این که در ما نحنفی این وطی حرامه پدر، یا وطی حرامه پسر، موجب تحریم این زن بر پدر و یا پسر نمیشه. خب این بر باشه یک روایت باشه، کسرت روایت مرجح نیست که. خب دو تا باشه اشکال نداره، سه تا باشه، ده تا باشه،
اگر بنابرای از آقات هم باشه یه سعید به یه سعیده،
نه اینطوری نیست.
دو تا معلومه هم یه سعیده داره، در واقع دو سعیده،
ما همیشه اصلا قاعده ای رو نداریم.
نه قاعده هم باشه، ما دو تا سعیده داریم، یه سعیده. ما الان اگر اینجا باشه دو تا سعیده ای کنار هستن، یه سعیده ای کنار هست، به کدوم هم حرف میکنیم؟
حرف اون قوی تر باشه از حیث
دلاله.
ها؟ دلالت هر دو هم یک میزانه، یعنی هر دو از نظر دلالت قوی تعارض میکنه، تساقط میکنه. بله، اگر ما مرجح نداشته باشیم برای هیچ کدوم از اینها، به هر حال شما نگاه نکنید کثرت روایت اصلا مرجح نیست. ممکنه مثلا آقا در یک طرف 5 تا روایت باشه، در یک طرف 3 تا روایت، 2 تا روایت اصلا باشه، ولی وقتی از حیث سند ترجیحی بر هم دیگه نداشته، شما اصلا اینو فرض کنید 5 تا روایت، یه روایت قویه صحیحه داریم، این روایت مقدمه بر اوناست به اعتبار قوت سند، اما کثرت عددی روایت اصلا و ابدا مرجح نیست و احدی هم سلام نکن ادعا نکرده این مطلب رو که بگه کثرت عددی روایت مرجح طایفه از روایت بر روایت دیگره. لذا این تصور رو نکنید که مثلا
ما صحیحه ای داشتیم که تمام سند روایت صحیح بود، دراجم صحیح بود، ما واقعا به صدق نگه حالا این دو تا صحیحه موازه هم مثلا باید بذاریم کنار؟
نه مهم تون چه بارم؟ اگر جمع، اگر شما جمع تونستید بکنید از جمع اولا، در صورت که جمع پیدا نکردید، اگر عموماتی دارید مراجعه به عمومات میکنید و هر دو خواهدتا طرح میشن، چاره ای ندارید. اصلا قاعده تعارض اینه، قاعده تعارض شما اگر مرجح پیدا کردید، چه مرجح سندی چه مرجح دلالتی، فبها اگر مرجح پیدا نکردید به تعارض فعلی رسیدن، جمع یا ممکنه یا جمع ممکن نیست. اگر جمع امکان نداشت، تعارض نتیجهش تساقطه، هیچ نتیجه دیگه نمیتونید بگیرید در اینجا.
در این آقا وجود داره
بل خیلی روایت داریم که تعارض بنات. خب اگر باشه که خوب ترجیح میشه دیگه،
میرسید این مقام که هر دو
رو بله خیلی ما داریم، ما خیلی از جاها داریم روایت رو متعارض هستن، اینا تساقط میکنن، بعدم یا به اصول عملیه مراجعه میکنیم یا به عمومات. اگر عمومات داشتیم به عمومات مراجعه، مثل ما نحنفی که الان عرض میکنیم که ما عموم داریم. اگر عمومات نداشتیم به اصول عملیه مراجعه میکنیم، در همین جا اصل عمل اصل براءته. اونا همه ببینید، اونا همه دلیل میخواد، اونا همه دلیل میخواد. شما اگر بخواد بگید ببینید حمل شما جمعی رو که میخواد بکنه، یا جمع عرفی میکنید یا جمع غیر عرفی تبرعی انجام میدید. جمع تبرعی که هیچ حجیتی نداره، جمع تبرعی هم که میدونید دیگه، جمع تبرعی یعنی جمعی که در واقع افراد ذی فن متخصص اهل نظر که نظر خاص به این روایات دارن میتونن چنین جمعی رو انجام بدن، اما اگه این دو روایت رو الان به عرف بسپاریم همچین جمعی رو انجام نمیده. مثلا حمل یک روایت بر مصداقی، حمل روایت دیگر بر مصداق دیگر، این جمع غیر عرفیه، جمع چی؟ تبرعی است که عرف اونو نمیفهمه. اما جمع عرفی نه، مثل حمل بر کراهت. خدمت شما عرض کنیم یه روایت داریم که دلالت داره بر وجوب، یه روایت داریم دلالت داره بر حر، یعنی نهی داره، نهیش رو حمله بر چی میکنیم؟ بر کراهت میکنیم. و یا حمله بر تقیه، که البته حمله بر تقیه دلیل میخواد، یعنی ما باید
چی؟
صحیح هستن، تعارض کردن، وقتی که اینها تعارض کردن، یعنی تعارض، تعارض فعلی شد،
عموم
خصوم من وجه میشن دیگه. در عموم خصوص من وجه که میشن، خدمت شما عرض بشه، یا تباین دارن یا عموم خصوص من وجه دارن که تعارض. اگر عموم خصوص مطلق باشه که نوبت به تعارض نمیرسه، که تخصیص میخوره. دقیق فرمودید در عموم خصوص من وجه، در وجه جمع قاعدتا اینا تساقط خواهند کرد و محل بحث در عموم وجه جمعه. اونجا اگر شما دلیلی داشتید برای این که بتوان احد هما را حمله بر تقیه کرد، حمله بر تقیه میکنه، مثل این که ببینیم آن روایت دون کاملا سازگار با مبنای عامه است.
عامه
در کجا؟ در این مسئله الان در ذهنم نیست، اما قطعا خدمت شما عرض بشه که نمی دقت نکن اونو احتمال اختلاف
بشه. شما اگر اون نظر داشته
باشه میتونه اینجا یک شهرانه برکنه. نه اونا نیست، نبوده. اگر میبود اینو ذکر میکرد.
این از دو مسئله رو داره نداره.
خب دارن اختلافی میشه. خب اختلافی میشه مثل ما اختلافی. اونا آقا عده ای میگن آقا حرامه. حالا شما این تأمل بکنید ببینید نظر عامه، من یادم نره نگاه ولی قطعا نبوده، چون اگر می بود مجال برای حمله تقیه وجود داشت حتما ما ذکر میکردیم اگر می بود چنین چیزی. حالا دقت بکنید ببینید نظر عامه در اینجا چیه. اگر یک نظر برسن مثلا آقا اینا حرام بدانن، احتمالا میدم حرام بدانن، اون وقتی که ما حمله بر تقیه میکنیم اون طایفه اول رو حرام میدانن. اگر دومی باشه اینو میتونیم حمله بر تقیه بکنیم، اما نبوده بین. حالا خب باید دقت بکنید خوب چیزیه.
سخت نبوده یه جورایی که مثلا یه معصومی یه حکمی یه
معصومی یه
حکمی درست
مخالفه. خب اینا بله حرفی درش نیست، ما که نمیگم آقا در اینجا اتفاقا این روایت روایتی است که شما ببینید هر دو از امام صادق از امام بله از امام کاظم، یکی از امام باقر یکی از امام کاظم داره نقل میشه. خب نه سختیش به این جهته که در یک دوره مجبور مثلا ممکنه به تقیه باشن در یک دوره نباشن، حرف نیست. مضاف برای که به هر حال ما هستیم این روایت رسیده. زراره داره از امام باقر این روایت رو نقل میکنه، خب صحیح هم هست. و خدمت شما عرض بشه علی ابن جعفر داره این روایت رو از امام کاظم نقل میکنه، صحیح هست. چه باید بکنی؟ حالا در اینجا مرجح نمیشه، نه اصلا
اگر ما مثلا 20 روایت
صحیح
داشته
در مقابل اینو تعارض میکنه، اصلا کثرت عددی رو شاذ و نادر گفته ان میتونه ترجیح ایجاد کنه، خیلی شاذ و درستم هست کثرت عدد. آقا یک روایت بیشتر راویان شنیدن، یه دفعه بیشتر ممکنه از امام صادر نشده باشه، حالا بیشتر دارن نقلش میکنن، این که دلیل نمیشه. یه روایت رو بیشتر مثلا یه نفر شنیده همون یه نفر دارن نقل میکنه، اما روایت صحیحه.
خب قاعده اینکه تو ارث و ناموس و دم
اونا چه داستانیه؟ ببینید اون بحث احتیاطه. در بحث ارث ناموس و غیر ذلک ما وقتی که آمدیم روایات با هم تعارض پیدا کردن جنبه احتیاطی مقدمه، در فرمودید ولی اصل براءت هم در اونجا قابل جریان باشه، اما تا امکان داره باید چه کرد؟ اعتقاد اونم دلیل خاص خودش داره در جای خودش مثلا بله؟ نه اینجا احتیاط نمیخواد اصلا، اینجا احتیاط نمیخواد، شما هر طرفشو بگیرید ممکنه خلاف احتیاط باشه. اینجا شما حکم به حرمت میخواید بدید دیگه. ببینید مثلا من جمله عواقب قضیه اینه که اگر بخواید بگید حرامه اون وقت ازدواجی صورت گرفته باشه اون وقت اون بچه متولد شده میشه ولد زنا،
حرام نمیشه میگید
بعد بله. نه این در این موارد احتیاط ممکن نیست. خب و مضاف بر این که احتیاط در جایی است که ما قاعده دستمون از قاعده کوتاه باشه، ما در اینجا قاعده داریم مرجح داریم، مرجحمون عموماته. احتیاط در جایی است که ما دیگه به مقامی برسیم که شک جدی بکنه، اون وقت در همین جا اگر عمومات نبود، خب این دو تا روایت تعارض میکردن شک میکردیم، در مقام شک اصل براءت جاری میشد، اما اصل احتیاط در جهت خدمت شما عرض بشه ارث و مال و غیر ذلک باشه مقدم میشه بر اصل براءت. خب با این وجود که این دو روایت تعارض میکنن و ساقط میشوند، باید به مرجحات مراجعه شود و یکی از مرجحات موافقت طائفه ای از روایات با مضمون کتاب می باشد. و در ما نحن فی طائفه ای که میگوید حرام نمی شود موتوعه اب بر ابن و موتوعه ابن بر اب موافق با عمومات قرآنی است که دلالت داشتن بر کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل و صرف نظر از این ترجیح ما باید به سایر عمومات در سنت مراجعه کنیم و آن عبارت است از روایاتی که دلالت می کرد بر قاعده الحرام و لا یحرم الحلال. که طبق این قاعده در اینجا حرمتی در کار نیست. خب این هم از مورد چندون ششم موارد تطبیق این قاعده. مورد هفتم این است که اگر مردی با کنیز پدرش زنا بکند این کنیز بر پدر حرام نمی شود، یعنی پدر می تواند با این کنیز ازدواج کند، چون مجرد کنیز بودن که ازدواج حاصل نمیشه. چه این زنا قبل از این باشد که کنیز موتوعه پدر واقع شده باشد یا پس از آن باشد. و دلیل بر این مطلب قاعده الحرام و لا یحرم الحلال است. البته بعضی از علما برای اثبات حرمت این کنیز بر پدر در جهت ازدواج در خصوص اون موردی که زنای پسر با این کنیز قبل از آن باشد که این کنیز موتوعه پدر واقع شود، قبل از این که موتوعه پدر واقع شود به دو روایت استناد کردن که فرمودن در جایی که این زنای پسر با این کنیز زمانی باشد که موتوعه پدر واقع اصلا نشده، گفتن آقا اینجا دیگه این مانع میشه، رافع نمیشه ولی مانع میشود. دو روایت آوردن. یکی از این دو روایات روایت عمار از امام صادق علیه السلام است که سوال می شود مردی جاریه‌ای دارد، کنیزی دارد و فرزند نوه پسری او با این کنیز زنا می کند، قبل از این که اون مرد با این کنیز نزدیکی کرده باشد، یا این که مرد با این زن زنا می کند، مرد با زن زنا می کند، بحث کنیز نیست. آیا جایز است برای پدر اون پسر که با این کنیز جد که موتوعه پسر این پدر واقع شده ازدواج کند؟ امام فرمودن لا، انما ذالک اذا تزوجها فبتعها ثم زنا بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية. ببینید در واقع این روایت می‌فرماید که اگر مردی با زنی ازدواج کرد، حالا میخواد اون زن آزاده باشه یا کنیز باشه، بعد ابنش با او زنا کرد، این ضرر نداره، یعنی رافع علقه زوجیت نیست، چون لعن الحرام لا یفسد الحرام. و اما مفهوم این روایت چیه؟ حصرش دلالت دارد بر این که اگر قبل از وقتی باشد یا قبل از تزویج یا قبل از، یعنی بعد از تزویج باشد یا قبل از وقتی باشد، چون فقط تزویج تنها هم کافی نیست، اومد دیگه این باعث حرمت میشه، این مفهومن دلالت داره. روایت دوم معتبره عبدالله ابن یحیای کاهلی است. عبدالله ابن یحیا کاهلی معتبره. به چه روایتی میگن آقا؟ من بر اول بار که حالا این زیاد استعمال میشه چی باشه؟
مشهور بشه مکنه شهرت فتحایی داشته باشه ولی شهرت سعدی
نه. اصطلاح معتبره یه اصطلاح خیلی قدیمی نیست، یعنی تقریبا خیلی سابقه زیادی نداره اینها که استعمال میشه. معتبره رو در واقع میتونیم بگیم معاصرین ما تقریبا از قبل از آقای خویی هم بوده. چرا معتبره رو؟ به اون روایت میگن که در موثقه یا حسن بودنش یا صحیح بودنش شک، اما یکی از این سه تا حتما هست، یعنی یکی از روات ممکنه مثلا امامی در امامی بودن شکه ولی موثقه هست، خب این امرش دائر میشه بین این که صحیحه باشد و یا موثقه باشد، یا اگه امامی باشه خب صحیحه میشه امامی اثناعشری باشه، اگر نه امامی نباشه امامی اثناعشری چی میشه؟ میشه موثقه. یا یه روایت یکی از امامی ها وجود داره که در توثیق و مدحش اختلافه، بعضی میگن نه این توثیق نداره، بعضی میگن چیه؟ یعنی مدح فقط داره. خب اگر مدح فقط داشته باشه میشه حسنه، اگر توثیق داشته باشه میشه چی؟ صحیحه. پس روایت معتبره در واقع به روایتی گفته میشود که امرش دائر بین یکی از این سه روایت قویه است، یعنی صحیحه، حسنه و چی؟ موثقه، اما معلوم نیست، اختلاف نظر درش. مثلا خود مثلا آقای خویی میگه معتبره، از چه جهت گفته؟ از این جهت که در فلان شک داره، نرسید به این مطلب که آیا این توثیق دارد یا توثیق چی نداره، اما میدونه که خدمت شما عرض بشه معمد هم میدونه چی داره، لازم میگنش معتبره. خب حالا ظاهرا که نمیتونم گفت امروز تمام کنیم این بحث رو. بگیم
ترتیب
اولویت چی میگه؟ یعنی ترتیب اولویت هم همینه، صحیحه اول، بعد نه، اولویت حجتی هیچ کدوم نداره، اینا همشون در یک ردیفه، لذا صحیحه و موثقه باشه، اشکال نداره از نظر قوت خدمت شما عرض بشه در مقام دلالت و احتجاج تفاوت با هم دیگه نداره. دقیق فرمودید؟ یعنی در واقع صحیحه میتونه با موثقه چیکار کنه؟ تعارض کنه. بله حسن هم همینطور، چون اینا حجیت شون
بودن 50 60
تا دارید؟ خیلی زیاد. ها یعنی انواع نه، به اون خب درسته، به اون کسرتی که مطرح میشه، البته ممکنه در یک مورد پیدا شه حذف روایاتی، روایاتی که مثلا خدمت شما عرض بشه مقطوع چقدره، مگه خیلی کمه، اما مقطوع است دیگه. هست، ما در مسائل علمی ولو اون بحثی رو که میکنیم یک مورد داشته باشه، فقیه متتبع، اصولی متتبع، اونه که همون بحث رو به صورت عمیق به خاطر اون یک مورد مطرح کنه. بله خب همین، شما این نیست که مثلا ها یکی بعضی از مباحث اصولی ممکنه ثمره دو تا سه تا ثمره داشته باشه، خب داشته باشه، داره یا نداره؟ حالا چون دو تا ثمره داره دیگه ما سهل ازش بگذاریم،